یک قسمت هایی از کتاب مقدس هست که وقتی یک نفر اونها رو میخونه فقط میتونه نتیجه گیری کنه که خدا واقعیه و کتاب مقدس کلام خداست. و یکی از این قسمت ها در واقع همینجاست، در مراجع آیه های این پیام سوم، یوئیل 1:4، و این مرتبط با آیه هایی که در پیام اول داشتیم، دانیال باب 2، اگه یادتون باشه اون قسمتی که در مورد تمثال بزرگ بود. کتاب مقدس به ما نشون میده تاریخ بشر را جلوتر از زمان. کتاب مقدس پیش بینی میکنه، هیچ کتاب دیگری به این دقیقی نشون نمیده تاریخ بشر را جلوتر از زمان. خیلی جالبه. اون چیزی که اینجا میبینیم در دانیال باب 2 با 4 پادشاهی، این ربط داره به آیه 4 در یوئیل 1 که آنچه ملخهای دونده باقی گذاشتن ملخهای دونده خوردند، آنچه ملخهای دونده باقی گذاشتن ملخهای جهنده خوردند، و آنچه ملخهای جهنده باقی گذاشتن ملخهای فروبلنده خوردند. در دانیال یک تمثال بزرگی بود با بخشهای اون تمثال که شبیه انسان بود. اینجا در دانیال یک ملخه، ولی در 4 مرحله. این 4 مرحله جویدن، دویدن، جهیدن و فروبلعیدن. در دانیال 4 پادشاهی میبینیم: بابل، مادها و پارسها، یونان مقدونیه و امپراتوری روم. پس این تمثال رو داریم با سر طلا، بابل، سینه و بازوهای نقره که مادها و پارسها هستن، و شکم و رانهای برنجین که یونانه، و امپراتوری روم توسط ساقهای آهنین و پاهای آهن مخلوط با گل نشون داده میشه. و این مراحل، مراحل ملخ، مطابقت داره با این 4 پادشاهی. این مقصود پشت اینها چیه؟ در واقع خدا داره یه کاری میکنه و یه کاری میکرده با دولت بشری. این تمثال در دانیال 2، ملخ در یوئیل 1، اینها همه به ما نشون میده که تاریخ دولت بشر رو نشون میده. در یوئیل نشون میده که چیکار میکردن؟ اسرائیل رو تخریب میکنن، یعنی در واقع اسرائیل رو تعذیب میکنه. این قسمت از تاریخ بشر پوشش میده 27 قرن رو، 27 قرن از آمدن خدا به مردمش، مردم عهد قدیمش اسرائیل، و اونها رو تعذیب میکنه. و در حقیقت پشت صحنه، و این رو در پیام اول دیدیم، باید یادمون باشه همیشه که یه تخت هست، تخت هست و خدا پشت صحنه است. خدا اونجاست، همیشه یه کاری انجام میده. و در طی این 27 قرن، در حالی که ملت‌ها اسرائیل رو تخریب می‌کردن، خدا همیشه یه کاری می‌کرده به طور ساکت، پنهانی و اسرارآمیز برای اقتصادش. و این، برادران و خواهران، همین تاریخ الهی در درون تاریخ انسانیه، و که همین عنوان پیام سوم هم هست، یعنی همین تاریخ جهانی بر طبق اقتصاد خدا، تاریخ الهی درون تاریخ بشری. خدا داشت چه کار میکرد؟ میدونیم که وقتی خداوند، خداوند عیسی آمد، کجا آمد؟ کجا متولد شد؟ نبوت در عهد قدیم از میکا که بعداً خواهیم خون، این نبوت میگه باید در بیت لحم باشه. آیا درک میکنید برادران و خواهران؟ خدا استفاده کرد از اون ملخ فرو بلنده، امپراتوری روم رو استفاده کرد که مریم و یوسف رو به مکان درست در زمان درست ببره تا خداوند بتونه بیاد. در وسط این فرو بلعیدن، در حین فرو بلعیدن، خدا همیشه پشت صحنه است، کار میکنه به طور ساکت، پنهانی، اسرارآمیز. ما باید امروز این رو ببینیم. امروز خدا کار میکنه و سه مورد رخ داده. اول اینکه هنوز این ملخ فرو بلنده داره فرو میبلعه، و دوم این رنج اسرائیل. سر تا سر قرنها و حتی تا الان، امروز این کشور احاطه شده با خیلی ها که میخوان اون رو از بین ببرن. ولی برادران و خواهران، ما به هیچ کدوم از اینا وصل نیستیم. اون چیزی که ما متصل هستیم به اون، ظهور مسیحه. امروز این سه مورد داره اتفاق میفته. همیشه یکی چی؟ همین فرو بلعیدن ملخ رومی. یادتونه در پیام اول گفته شد که با این که امپراتوری روم اینجا نیست، ولی هنوز اسانس امپراتوری روم اینجاست و بهش مدت زمانی داده شد. یعنی در اصل دولت امروز هنوز تحت این ملخ فرو بلنده است و اسرائیل هنوز رنج میکشه، ولی خدا هنوز داره کار میکنه به طور ساکت و اسرارآمیز. برای چی؟ برای ظهور مسیح. و ما اینجا وارد صحنه میشیم و عاقبت این ظهور مسیح، اظهار مسیح، منجر میشه به یک بازسازی کامل در عصر آینده. و در اصل این سه مورد به اضافه یک مورد دیگر، اینها چهار عامل در کتاب یوئیل هستند. باورتون میشه این چهار مورد در یوئیل هستند؟ همین فرو بلعیدن توسط ملخ رومی، رنج اسرائیل، ظهور مسیح و بازسازی. نبوت در مورد بازسازی. بنابراین برادران و خواهران، ما باید روشن باشیم در مورد سه چیز. اول اینکه ما کجا ایستادیم در طی این تاریخ، این عصر کنونی چیه؟ دوم، ما باید ببینیم ما کجا هستیم. و سوم، باید هدفمون رو ببینیم. خدا هنوز حرکت میکنه و ما در عصری هستیم که خدا هنوز در آن داره حرکت میکنه، عصری که هنوز خدا از ملت‌ها استفاده میکنه، هنوز از این وضعیت سیاسی استفاده میکنه، در مکانهای متفاوت هنوز استفاده میکنه از آنچه از اون ملخ یا اون تمثال بیرون میاد. دانیال 7 اگه یادتون باشه، اون چهار پادشاهی به چهار وحش شباهت داده شدن. در واقع اون چهار وحش منفی هستن، ولی خدا هنوز از اونا استفاده میکنه که یه کاری انجام بده. از یک سو برای اینکه چکار کنه که اسرائیل رو تعذیب کنه، از سوی دیگر یه کاری داره انجام میده برای ظهور مسیح در همین مدت زمان زندگی ما. اینجا در مراجع کتاب مقدس بعد از یوئیل 1 آیه های از یوئیل 2 و 3 داریم. در یوئیل 2:28 میگه پس از آن روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت. البته این نبوت در یوئیل بود و به تحقق پذیرفت در اعمال باب 2. و این آیه ادامه میده که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. برادران و خواهران، وقتی این اتفاق افتاد در روز پنتیکاست، این یک مورد اخبار نبود، یه چیزی نبود که مردم دنیوی به اون توجه کردن، بلکه حرکت خدا بود. این تاریخ الهی بود که داشت به انجام می رسید در درون تاریخ بشری. آیا درک می کنید که اون روز اونجا یهودیانی بودند که پراکنده شده بودند در کشورهای مختلف، ولی در آن روز اونها گرده هم آمدند در اورشلیم؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ در واقع این اتفاق افتاد از طریق این آسانسازی توسط امپراتوری روم. این صلحی که برقرار شد اطراف دریای مدیترانه توسط این جاده هایی که ساخته شد و غیره. پس این مردمی که پراکنده شده بودن و خیلی دور شده بودن هنوز میتونستن گرده هم بیان. حتی همین یک آسانسازی بود، یک نوع آسانسازی که توسط ملخ آورده شد، ولی برای اینکه مسیح ظهور کنه، اظهار بشه. حتی این کنفرانس از این طریق، برادران و خواهران، این زمانی که ما نمیتونیم به طور فیزیکی گرده هم بیان، ولی کلام خدا هنوز میتونه انتشار پیدا کنه و به شما برسه، حتی در خانتون و سر تا سر عالم. چگونه این اتفاق میتونه بیفته؟ به خاطر این وسایل مدرن، این چیزهایی که توسط این ملخ رومی تولید شده و خدا از اینا استفاده میکنه برای اظهار مسیح. ولی اون زمان در اعمال باب 2 و آن روز در بیت لحم، چه کسی توجه کرد به این مورد؟ این چیزها همه پشت صحنه بودن، همه پنهان بودن از همه مردم، ولی در واقع بزرگترین دستیابی در تاریخ بشر آنجا هنگام جسم پوشیدن اتفاق افتاد. حتی رومیان بودن که این مورد حکم جنایتکاران توسط مصلوب شدن رو صادر کردن. حتی مصلوب شدن خداوند توسط این ملخ رومی آورده شد. پس میبینیم که خدا همیشه پشت صحنه است، همیشه یه کاری داره انجام میده برای خودش. پس برادران و خواهران، فقط میخوام یادآوری کنم به شما که این عصر کنونی، باید بدونیم تو چه عصری هستیم، باید بدونیم کجا هستیم و باید بدونیم هدف ما چیه. کجا هستیم؟ ما کجاییم؟ ما نه در قوم‌ها هستیم، نه در اسرائیل. ما در بدن مسیح هستیم. ما در بدن مسیح هستیم و اینجا هستیم و آرزو داریم، با این آرزو اینجا هستیم که اون جنگاوران، اون پیروزمندان باشیم. از یوئیل باب 3 اینو میبینیم. یوئیل 3:11 میگه ای همه ی قوم های اطراف، بشتابید و بیایید. این البته به اون زمان جنگ در هارمگدون میگه، اشاره میکنه. آنجا گرده هم جمع شوید، ای خداوند جنگاوران خود را فرود آر. پس برادران و خواهران، ما میخوایم این پیروزمندان و جنگاوران باشیم، میخوایم قسمتی از ارتش خداوند باشیم که با اون نزول میکنیم برای جنگیدن بر ضد دشمن خدا و ضد مسیح. پس امروز ما در بدن مسیح هستیم. پس باید اشخاصی باشیم که در حال رشد هستیم، اونهایی که عملکرد داریم به عنوان اعضای سالم بدن، تا بدن بتونه رشد کنه و بدن بتونه عروس بشه. اون منتظره، خداوند منتظره عروس بالغه. در واقع اون منتظره برای اینکه ما بی‌عیب بشیم و برای اینکه ما بالغ بشیم. به نظر میرسه برادران و خواهران که نسبتاً آسونه برای خداوند که با قوم‌ها کار کنه و خداوند با اسرائیل کار کنه، اسرائیل رو تعدیب کنه و این چیزها رو ترتیب بده. به نظر میرسه نسبتاً آسون باشه در مقایسه با دست یافتن به عروسش. ولی کلید برای همه چیز اینه که ما رشد کنیم، بی‌عیب بشیم و بالغ بشیم. پس برادران و خواهران، برای همین این آیه ها رو داریم، آیه های زیر در مراجع کتاب مقدس، افسسیان باب 3 و 4. باب 4 راجع به بدن میگه، او منشأ رشد تمامی بدن است، بدنی که به وسیله همه مفاصل نگاه دارنده خود به هم پیوند و اتصال مییابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد میکند و خود را در محبت بنا می نماید. ما باید او را به عنوان سر داشته باشیم و اجازه بدیم در ما رشد کنه و عمل کرد داشته باشیم و یکدیگر را در محبت بنا کنیم تا خداوند بتونه بدن بالغش رو داشته باشه که تبدیل بشه به عروس برای خواست او. ولی این چگونه اتفاق میفته؟ ما به این آیه ها در افسسیان 3 لازم داریم، 16 تا 21. هر روز برادران و خواهران باید دعا کنیم که در انسان باطنی خیش قوی و نیرومند بشیم تا مسیح بیشتر خانه خودش رو در قلب ما بسازه. آه، امیدوارم برادران و خواهران در این دو ماه اخیر، همان گونه که دنیا واژگون شده، خدا هنوز بتونه راهی در ما داشته باشه که چکار کنه؟ که اظهارش رو در ما گسترش بده. بله، دنیا در هرج و مرجه، ولی در وسط همه این هرج و مرج ما باید اعتماد داشته باشیم که یه تخت وجود داره و آسمان ها حکمرانی میکنه، که حتی امروز خداوند داره حکمرانی میکنه. ولی خواستش اظهار مسیح برای آن بازسازی. عاقبت منتظر برای اون چیزی که در مکاشفه 19 و 22 میبینیم. این دو قسمته که اینجا داریم در مراجع، منتظر عروسشه که حاضر بشه. ای برادران و خواهران، این باید دعای ما باشه هر روز. ای خداوند، منو در انسان درونی قوی کن و خونه خودت رو در قلب من بساز و بیشتر، امروز یک ذره بیشتر عروست رو حاضر کن. عاقبت روح و عروس میتونن با هم بگن بیا، و این یه ازدواج کمالیافته خواهد بود. حالا بیایم به رؤوس مطالب. نکته شماره 1 میگه در این جهان فقط 2 تاریخ وجود دارد. تاریخ انسان که همان تاریخ بشری هست، و تاریخ خدا یا تاریخ الهی. تاریخ بشری مانند پوسته بیرونی و تاریخ الهی همچون هسته یا مغز درون پوست است. لازم است ما نگرشی روشن از تاریخ الهی درون تاریخ بشری داشته باشیم. و دوباره این آیه ها رو داریم از یوئیل 1:2 و 3. در یوئیل 1 اون ملخ، اون امپراتوری، دولت بشری، ملخ‌های جونده، دونده، ملخ‌های جهنده و فروبلنده، این رو مردم می‌بینن. محیط اینجوریه، شرایط، وقتی اخبار رو گوش میدید، به اخبار، این راجع به ملخه. اخبار گزارش نمیده در مورد کاری که خدا داره انجام میده به طور پنهانی و اسرارآمیز. این مشارکت در این کنفرانس، این بار قلبی اینه که چشمان ما باز بشه که خدا داره حرکت میکنه امروز. و یوئیل 2، اون چیزی که قبلا گفتم، خدا روحش را فرو ریخت آن روز وسط رنجها، رنجهای اسرائیل. میدونی؟ حتی شاگردان فکر میکردن و امید داشتن که خداوند عیسی همون مسیح باشه، چون منتظر مسیح بودن. ولی نگرش اونها کاملا در قلمروی تاریخ بشری بود، اون اوایل، و امیدوار بودن که همون عیسی همونیه که اسرائیل رو نجات میده و روم رو شکست میده، امپراتوری روم رو. ولی خدا یه کار خیلی بزرگتری داشت میکرد، خیلی بزرگتر. میگه روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت و دیرتر در ادامه آیه میگه هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت. برادران و خواهران، دوباره میگیم در این اوضاع کنونی، در این دو ماه اخیر چقدر نام خداوند رو صدا زدیم. میدونین وقتی پولس رسول این رو تکرار میکنه در کتاب رومیان، رومیان باب 10، که هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت، همچنین اشاره میکنه به اینکه خدا غنیه نسبت به هر که نام خداوند رو بخواند. پس من امیدوارم که همان گونه که این فرو بلعیدن، واقعا آیا این تجربه شما نبوده؟ فرو بلعیده شدن این دو ماه، آیا این فرو بلعیدن و رنج ها نبوده؟ ولی امیدوارم وسط این فرو بلعیدن و رنج ها یک مقدار اظهار مسیح وجود داشته باشه، یک مقدار بازسازی. چگونه؟ یک راهش همین نام خداوند را فراخواندنه و اون رو تجربه کردن به عنوان روح شامل تمام. البته ما همچنین باید او را سخن بگیم به دیگران تا اونها هم بتونن نام خداوند را بخونن و نجات پیدا کنن. برادران و خواهران، این وضعیت کنونی به نظر میرسه که یک وضعیت از محدودیت هاست، ولی در واقع تاریخ خدا، اقتصاد خدا محدود نیست، همان گونه که در پیام اول دیدیم. این انجیل یا اسب انجیل تندتر میتازه هنگام جنگ و قحطی، وقتی همه چی واژگون میشه در جامعه بشری. در واقع این زمانها بهترین زمانها برای سهیم شدن انجیله و اینکه امید بدیم به مردم تا اونها هم نام خداوند رو صدا بزنن. پس حتی در وسط این فرو بلعیدن و رنج ها اظهار مسیح میتونه گسترش پیدا کنه. حالا بیایید ادامه بدیم به خواندن نکات رؤوس مطالب. تاریخ انسان، تاریخ دنیا، تاریخ فیزیکی بشری بیرونی است. تاریخ الهی، تاریخ خدا با انسان و در انسان درونی میباشد. این یک مورد اسرارآمیز است از خدای سه یکتا در بشریت. و اینجا اول تیموتائوس رو داریم، باب 3 آیه های 15 تا 16. این قسمتش رو میخونم، آیه 16. به یقین که راز خدا مانندی بس عظیم است. او در جسم ظاهر شد. وقتی خدا در جسم ظاهر میشه، این وقتیه که تاریخ الهی نوشته میشه. پس برادران و خواهران، هرگاه ما نام خداوند رو فرا می‌خوانیم، هرگاه تأمین روح رو دریافت می‌کنیم و مواجه می‌شیم با تمام این فرو بلعیدن و رنج‌ها، که مثلا ممکنه ما توی صف باشیم در یه مغازه و شکایت نکنیم، حتی همین می‌تونه اظهار خدا باشه در جسم. همه اطرافیان ما یا نگرانن یا شکایت می‌کنن، ولی ما یک تأمینی داریم. حتی اونجا تو صف در مغازه ما میتونیم این راز خدامانندی رو داشته باشیم و ظاهر شدن مسیح در جسم رو. این خیلی عالی میشه اینجوری. قبل از جسم پوشیدن مسیح، خدا با انسان‌ها و در میان انسان‌ها، توجه کنید میگه با انسان‌ها و در میان انسان‌ها حرکت می‌کرد. این حرکت مستقیم او به جهت اجرای اقتصاد خدا برای مسیح و کلیسا نبود، بلکه حرکت غیر مستقیم او در خلقت کهنه‌اش به جهت آماده شدن حرکت مستقیم او در خلقت نوین خود برای اقتصاد جاودانش بود. پس در زمانهای عهد قدیم خدا با انسانها و در میان انسانها حرکت میکرد. این حرکت غیر مستقیم او بود. ولی به شما میگم در عهد جدید، عصر عهد جدید، راه خدا عوض شده. اون یک آماده سازی بود برای حرکت مستقیمش. چون وقتی آمد به درون انسانیت، این خلقت نو را تولید کرد. خلقت نو رو خلق کرد. نکته بعد میگه تاریخ خدا در دو بخش است. تاریخ خدا با انسان که در عهد قدیم یافت می شود و تاریخ خدا در انسان که در عهد جدید یافت می شود. لطفاً این تفاوت رو تشخیص بدید. با انسان در عهد قدیم، در انسان در عهد جدید. مقدسین، ممکنه که این لغت در یکی از بزرگترین کلمه ها در عهد جدید باشه. در همه چیزو عوض میکنه، یعنی در واقع در ما رو میاره به درون تاریخ الهی. روزی که و لحظه ای که شما خودتون رو باز کردید به خداوند، اون لحظه وقتی که آمد به درون شما، وقتی وجودتون رو باز کردید، چه به طور شفاهی بلند فریاد زدید، نامش رو صدا زدید یا گریستید و درونن صداش رو، نامش رو صدا زدید، آورده شدید به درون تاریخ الهی. میدونین این تفاوت یا تمایز بین با و در میتونه در شمشون دیده بشه. به شمشون اشاره شد در پیام اول، ولی با شمشون میتونیم ببینیم که خدا با او بود و خدا از او استفاده کرد، خیلی استفاده کرد، ولی خدا در او نبود و به طور رو راست بگیم زندگیش آشفته بود و اونجوری که واقعا توسط شهوت و اینها منحرف شد. پس برادران و خواهران، خدا رو شکر که ما در عهد جدید، عصر عهد جدید هستیم که خدا کار میکنه در ما. حالا بریم به نکته بعد. تاریخ خدا در انسان با جسم پوشیدن آغاز شد و با پروسه های او، از جمله جسم پوشیدن، زندگی انسانی، مصلوب شدن، رستاخیز و صعود ادامه یافت. هوشع 11:4 میگوید که اینها ریسمان های انسان و بند های محبت هستند. میخوام بخونم یادداشت یا زیرنویس در هوشع 11:4 نسخه بازیابی، که البته این آیه نقل قول شده در این نکته که میگه من آنها را جذب کردم با ریسمان‌های انسان و بندهای محبت، و یک زیرنویس عالی هست که میتونیم بخونیم و مسرت ببریم، حتی بعداً هم از این مسرت ببریم. میگه این عبارت ریسمان‌های انسان و بندهای محبت نشون میده که خدا عاشق ماست با عشق الهیش، نه در سطح الوهیت بلکه در سطح انسانیت. عشق خدا الهیه ولی به ما میرسه با ریسمان‌های انسان، یعنی انسانیت مسیح. این کلام میگه که خدا محبته، این ذات جوهر خداست، ولی ما چگونه مواجه شدیم با عشق خدا؟ شما چطور مواجه شدید با عشق خدا؟ آیا این نبود که اون یک انسان شد؟ آیا در و از طریق انسانیت نبود؟ خب حالا ادامه میدیم. میگه اون ریسمان هایی که خدا ما رو توسط اونها جذب میکنه شامل جسم پوشیدن، زندگی انسانی، مصلوب شدن، رستاخیز و صعود مسیح میشه. از طریق تمام این مراحل مسیح در انسانیتشه که عشق خدا در نجاتش به ما میرسه. جدا از مسیح، این عشق ابدی خدا، عشق تغییر ناپذیر خدا نمیتونه به ما برسه. عشق تغییر ناپذیر خدا به ما میرسه برای اینکه یک عشقیه در مسیح، با مسیح، توسط مسیح و برای مسیح. برادران و خواهران، نمیدونم در مورد شما، ولی من یادمه اون شبی که انجیل به من بشارت داده شد و من منجی رو دیدم، دیدم قربانی او را بر صلیب برای من. در واقع به خاطر اینکه او جسم و خون پوشید، انسانیت او و از طریق انسانیت او منو جذب کرد. نمیدونم تجربه شما چگونه بود، ولی من رو با ریسمان‌های انسان و بندهای محبت جذب کرد. نکته دو، میگه تاریخ الهی، تاریخ خدا در انسان از جسم پوشیدن مسیح تا صعود او بود، تا تبدیل به روح حیات بخش شود، و این تاریخ با ساکن شدن او در درون ما از طریق نجات زنده خدا، از جمله تولد تازه، تقدیس شدن، تازه شدن، دگرگونی، همشکل شدن و جلال یافتن ادامه می‌یابد تا ما را تبدیل به عروس با شکوه مسیح کند. و در این مراجع کتاب مقدس آیه های از رومیان، افسسیان و مکاشفه داریم. می‌خوام دو مرجع دیگر اضافه کنم. میکا 5:2 و همچنین مزامیر 90:2. میکا 5:2 و مزامیر 90:2. حالا میکا 5:2 رو میخونم که خیلی از شما آشنا هستید با این، و همچنین یک زیرنویس عالی اینجا. میکا 5:2 میگه اما تو ای بیت لحم افراته، گرچه در میان توایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است. و من میخوام به این نکته نگاه کنیم. طلوع او که از قدیم بوده. و یک زیرنویس عالی اینجا هست که میگه این آیه در مورد جسم پوشیدن مسیح در بیت لحم میگه. با اینکه مسیح از بیت لحم آمد، این طلوع او از قدیم بوده، از ایام ازل بوده است. این اشاره میکنه به مبدأ جاودان مسیح و نشون میده که از ازل، قبل از خلقت عالم، مسیح داشت آماده میشد برای طلوع کردن. این اظهار او، ظهور او از ازل شروع شد. از ازل خدای سه یکتا آماده میشد که از ابدیت، ازلیت وارد زمان بشه و الوهیتش وارد انسانیت بشه از طریق متولد شدن در بیت لحم، و خلقت همه چیز برای اون آماده سازی بود که بیاد از ازلیت به وارد به زمان باشه. این وارد زمان بشه، این دلیل خلقته. و همان زمانی که ملخ میخواست اسرائیل رو فرو ببلعه، مسیح آمد. پس طلوع مسیح و ظهور او یک مورد مداومه، برادران و خواهران. این فوق‌العاده است که در ازلیت خدای سه یکتا این طلوع کردن رو آغاز کرد. در واقع اون میخواست از ازلیت بیاد وارد بشه به پل زمان تا اقتصادش رو به انجام برسونه. یک آیه دیگر که گفتیم همین مزامیر 92 که میگه از ازل تا به ابد تو خدایی. پس از ازل او وارد پل زمان شد و این طلوع او بود، اظهار و ظهور او بود، اول در بیت لحم و بعد برای 33 سال و نیم روی زمین زندگی کرد. زندگی انسانی، جسم پوشیدن، زندگی انسانی، اینها قسمتی از طلوع او بودن. و بعد قدمی فراتر نهاد از طریق مصلوب شدن، رستاخیز، صعود و نزول به عنوان روح، و در نهایت به عنوان روح میاد به درون ما. حالا میایم به نکته روس مطالب که میگه از جسم پوشیدن مسیح تا صعود او که روح حیات بخش شد، این ادامه داره. طلوع مسیح با زیستن او در ما در نجات زندش. پس برادران و خواهران ادامه میده به طلوعش در وجود ما. این واقعا یه مورد محشریه، این طلوع خداوند در وجود ما چیه؟ شامل شدن ما در تاریخ الهیه. برادران و خواهران، اول میاد درون روح ما، بعد خواسته او این هست که ادامه بده، فراتر بره. کجا بره؟ به روان ما و عاقبت حتی به بدن فانی ما. پس امروز و هر روز میخواد جلوتر بره، فراتر بره، بیشتر و بیشتر، و این مراحل رو ادامه بده. اینجا در مورد نجات زنده خدا میگه همه چیز با احیا شدن، تولد تازه شروع میشه. لحظه ای که خدای سه یکتا که به عنوان روح کمال یافته به درون یک انسان وارد میشه، میدونین چه اتفاق میفته؟ در واقع این جسم پوشیدن تکرار میشه، تاریخ الهی بیشتر نوشته میشه در انسان، در واقع در همه ما. و حالا میخواد ادامه بده به این مراحل، این تقدیس شدن، تازه شدن، دگرگونی، همه، تا عروسش رو به دست بیاره. ای برادران و خواهران، ما باید اجازه بدیم که اون پیش بره، به ذهن ما نفوذ کنه، به درون ذهنمون. هنوز یک قسمت هایی از ذهن ما هست که خداوند در اونها نفوذ نکرده، احساس ما، اراده ما. اون میخواد پیش بره، ادامه بده، تا چی بشه؟ همان گونه که در افسوسیان 5:27 میبینیم، تا کلیسای با شکوه را نزد خود ارائه بده. چگونه میتونه این کار را انجام بده برادران و خواهران؟ چگونه به این نقطه برسه؟ این افسوسیان 5:26 راجب تقدیس شدن میگه که اون بتونه اون رو تقدیس، کلیسا رو تقدیس کنه توسط پاک کردن با شستشو در کلام. پس از این طریق هر بار خداوند ما رو خالص میکنه، پاک میکنه، نزدیکتر میشه، کمی نزدیکتر میشه به عروسش، که عروسش رو به دست بیاره. میدونید در طی این 30 روز دعا کردن که ما تمدید شد و 30 روز دیگه داریم دعا میکنیم، این یکی از موارد دعا همین تقدیس شدن مقدسین. چگونه خداوند میتونه ما رو تقدیس کنه، زندگی ما رو؟ این امکان پذیره که ما خیلی درگیر هستیم هنوز با ملخ فروبلنده، که توجه ما همش به اطراف، چیزهای اطراف، که مثلا اقتصاد چگونه خواهد بود، یا فقط به سادگی فکر میکنیم کی همه چیز باز میشه. توجه ما به این چیزاست. برادران و خواهران، ما به کلام خدا نیاز داریم که ما رو خالص کنه، ما رو پاک کنه، در ما زمینه داشته باشه. البته ما باید توجه کنیم به زندگی روزانه، خانواده و غیره، ولی دائم باید به خداوند زمینه بدیم که جلوتر، فراتر بره در ما. و در مکاشفه 19 عروس او خود را حاضر ساخته. چقدر مشتاق خداوند برای اون روز. برادران و خواهران، هر بار خودمون رو باز میکنیم به خداوند، نامش رو صدا میزنیم، هر بار مسرت میبریم از غنای او توسط خواندن نامش، و او ما رو نجات میده از نگرانی هامون. هر بار چی میشه؟ تاریخ الهی بیشتر نوشته میشه و اون بیشتر فراتر میره در ما و اظهار او بیشتر وجود خواهد داشت. ولی بعد اقرار کنیم ما اونجا نیستیم، ما هنوز اینجا نیستیم، کلیسا هنوز اینجا نیست. بعد دعا کنیم ای خداوند افسایش بده اظهارت را در بین ما. خداوند به پل زمان قدم گذاشته که ما را برگیره. او تنها آمد، ولی وقتی وارد ابدیت آینده، ابدیت در آینده میشه، با عروسش خواهد بود، با ما، مشتاق خداوند برای اون روز. حالا ادامه بدیم به نکات شماره 3. این مورد در مسیح به عنوان روح به حد کمال میرسد، خدای پروسدیده و در کمال با کلیسا به عنوان عروس، یعنی همان انسان سه بخشی پروسدیده و دگرگون شده، وصلت میکند. از یک سو مسیح رو داریم به عنوان روح که خدای پروسدیده و در کمال هست، و حالا وصلت میکنه، ازدواج میکنه با همتای خودش، کلیسا، به عنوان عروسش. کیه؟ اون همون انسان سبخشی پروسدیده و دگرگون شده است که به اون اجازه داده که در اون پیش بره، در هر بخش از وجود اون پیش بره. نکته 4 میگه هنگام بازگشت خداوند ملاقات دو شخص خواهد بود. ضد مسیح، آن شخص در تاریخ ظاهری بشری، و مسیح، همان شخص در تاریخ الهی درونی. ما این رو دیدیم در پیام اول. آن شخص در تاریخ ظاهری کیه؟ در تسالونیکیان این آیه هایی که اینجا داریم بهش میگن مرد بیقانونی، فرزند هلاکت. ولی برادران و خواهران، این قسمت در دوم تسالونیکیان با این شروع میشه که زود متزلزل یا آشفته نشوید. مقدسین، متزلزل نشوید، آشفته نشوید. خداوند به ما میگه همه این چیزها رو که ما رو حاضر کنه. ما باید توجهمون بر این امور جهانی نباشه، بر اون چیزهایی که اطرافمون داره اتفاق میفته، همه چیز و رویدادها رو تجزیه تحلیل کنیم. نه، توجه ما نباید بر اون شخص ظاهری باشه، بلکه بر اون شخص دیگر، مسیح باشه، و اجازه بدیم که در ما زمینه داشته باشه. مسیح دوباره خواهد آمد. او با پیروزمندانش به عنوان ارتش او برای شکست ضد مسیح و سپاهش نزول خواهند کرد. میدونید اولین بار که مسیح آمد، تنها آمد، و در آمدنش گناه، خلقت کهنه، اینها رو پاکسازی کرد، کارهای بسیار عالی. ولی هنوز یه چیزی اینجا هست و اون اینه که این چیز زشت،
یعنی حکومت بشری،
وحوش هنوز اینجا هستن بر طبق دانیال 7 و ملخ‌ها هنوز هستن. اینها رو چگونه مسیح پاکسازی میکنه؟ منتظره که ما بالغ بشیم تا بتونه با جنگندگانش، پیروزمندانش نزول کنه، بیاد و اینها رو پاکسازی میکنه، نه به تنهایی بلکه با عروسش. خیلی جالبه این آیه ها در مکاشفه باب 19 که میگه نام او کلام خدا خوانده خواهد شد. وقتی میاد خداوند، نامش کلام خدا خواهد بود و لشکریان آسمان که دنبال او هستن بر اسبان سفید ملبسن به جامه سفید و درخشان، پاک و درخشان. و میبینیم که این همون جامعه عروسی عروسه. در واقع حاضر شدن ارتش همون تبدیل شدن به عروسه. ای برادران و خواهران، باشد ما دعا کنیم برای این بلوغ که بتونیم رشد کنیم تا عروس اون باشیم. من خیلی برام جالب بود این آیه ها در پیام اول که اون کسی که باهاش ازدواج خواهیم کرد نامش کلام خداست. میدونستین برادران و خواهران، ما داریم با کلام خدا ازدواج میکنیم. اون میاد، وقتی میاد نامش کلام خداست و از دهان او یک شمشیر بران بیرون خواهد آمد و از این گونه ضد مسیح رو و دشمنان رو شکست میده و همه سپاه ضد مسیح رو توسط کلامش که میشه شمشیر. میدونید برادران و خواهران، خیلی ممکنه، امکان پذیره که ما جذب بشیم به همه این چیزها، امور جهانی و ضد مسیح. کیه؟ سعی کنیم ببینیم کیه اون کسی که پشت صحنه کار میکنه، کیه، اینها رو همه رو سعی کنیم ببینیم. ولی خیلی امکان پذیره که هنوز در درون ما یه چیزی باشه که باید شکست بخوره. ما شاید یک نبوکدنصر کوچولو درونمون داشته باشیم، یک ضد مسیح کوچک درونمون داشته باشیم. ما باید توسط اون شمشیر بران بهمون رسیدگی بشه. اونهایی که به همراه خداوند برمیگردن کسانی هستن که با اونها تاکنون رسیدگی شده. پس ما بعد امروز به خداوند اجازه بدیم، به کلام خدا اجازه بدیم که در درون ما عمل کنه. البته از یک سو کلام فیضه، ولی از سوی دیگر چیزهایی در درون ماست، نمیدونم تجربه شما چگونه بوده در طی این هفته که حبس بودید در خانه با خانوادتون. آیا هرگز زمانی نبود که با هم دعوا کردید، جر و بحث کردید بین زوجها یا با فرزندان؟ ای برادران و خواهران، امکان پذیره که تا میخواید یه چیزی میخواید بگید جر و بحث کنید. اگر تمین شده باشید از کلام، کلام میاد مثل شمشیر بران و قطع میکنه، متوقف میکنه اون چیزی که میخواد به زبان بیارید. مقدسین رو میشناسم که خیلی بیشتر زمان صرف میکنن که این تمرین رو داشته باشن. و یک خواهری رو میدونم یه شهادتی داد که میگفت میرم بیرون برای دویدن، ورزش، و وقتی توی خونه یه مقدار مشکل ایجاد میشه، با بچه ها ناراحت میشه اینا، شوهرش میگه آیا رفتی به دوی، رفتی ورزش کنی؟ گفت برو. بهش میگفت برو برو ورزش کن، چرا که وقتی ورزش میکرد این گوشیشو میذاره و به سرودها گوش میده یا به پیامها گوش میده یا نام خداوند رو صدا میزنه، خدا رو نفس میکشه و میاد به عنوان یک مامان خوشحال و تامین شده. پس برادران و خواهران، ما به تأثیر کلام خدا احتیاج داریم. ما نیاز داریم که این نبود که نظر درون ما کشته بشه. ما نباید برای همسرانمون یا فرزندانمون این نبود که نظر باشیم. ما باید دانیال ها باشیم که با خداوند میستیم و اجازه میدیم، به اون زمینه میدیم به خداوند برای بازسازیش. پس تجربه ما در این فرو بلعیده شدن و رنج ها، این برای اظهار مسیح رو داشتنه و اینها همه مربوط به تماس ما با کلام خدا. برادران و خواهران، امیدوارم که اجازه بدیم به کلام که در ما جاری بشه و حتی خدمتگزاری، این کتاب های خدمتگزاری، حتی خوندن یک صفحه یا دوتا، یا گوش دادن به پیام ها، یا شرکت در کنفرانسی مثل این که شستشو داده بشیم در کلام، شاید درک نکنیم که چقدر کلام در ما داره عمل میکنه که پاک کنه، شستشو بده تمام این ملخها رو، ملخهایی که درون ماست. خدا رو شکر برای کلامش، کلام خدا. حالا ادامه بدیم به خواندن نکات. پس از آن که آن شخص در تاریخ الهی، شخصی که در تاریخ بشری است را شکست دهد، دوره هزاره پادشاهی فرا خواهد رسید و این پادشاهی در اورشلیم نو تکامل می‌یابد، یعنی همان مرحله نهایی و کمال یافته در تاریخ الهی. آمین. ب میگه لازم است بررسی کنیم که آیا ما صرفاً در تاریخ بشری زندگی می‌کنیم یا در تاریخ الهی نیز زندگی می‌نماییم. یک میگه ما همه در تاریخ بشری متولد شدیم، ولی در تاریخ الهی دوباره متولد شدیم، دارای تولد تازه شدیم. ستایش بر خداوند برای این. اگر زیستن ما اینه، سوال اینجاست، اگر زیستن ما در دنیا باشد صرفا در تاریخ ظاهری بشری زندگی میکنیم. و اینجا رومیان 12 رو داریم و اول یوحنا باب 2. خیلی من ارزش این آیه ها رو میدونم. رومیان 12:2، هم شکل این عصر مشوید ولی با تازه شدن ذهن خود دگرگون شوید. ای برادران و خواهران، جایی که ما زندگی میکنیم، زیست میکنیم، خیلی ربط داره به ذهنمون. ذهن ما قسمت اصلی روانمونه. ما با چی درگیر هستیم؟ به چی فکر میکنیم؟ وقتی ما در تخت من دراز کشیدیم قبل از به خواب رفتن، چیه در ذهنمون؟ آیا اون بخش تازه شده؟ ارجعیت دادنهای ما در این زمان آشکار میشه که ما به چی فکر میکنیم، به چی ارجعیت میدیم، به چی نقشمون، برنامه‌مون چیه، آرزمون چیه. باید ذهن ما تازه بشه توسط کلام خدا، توسط روح. ذهن ما، این نقطه نظر ما رو کنترل میکنه، برداشت ما، عقاید ما رو کنترل میکنه. ما میتونیم پر باشیم از درگیری با آیندهمون. البته در این شرایط در این وضعیت کنونی قابل درکه، مخصوصا اونهایی که در سال آخر دانشگاهن یا سال آخر دبیرستان هستن. همه چی فرق کرده. مثلا مردمی که برای مدارس ثبت نام میکنن، برای دنبال شغل تازه میگردن، خیلی چیزها هست برادران و خواهران، ولی همین چیزها هم که داریم در نظر میگیریم، کجا داریم زیست میکنیم؟ یک راهی هست که ما آینده رو بررسی کنیم و این همه چیزهایی که بهش نیاز هست، شغل، ازدواج، جایی که دانشگاه میریم، اینا همه هنوز میتونیم در تاریخ الهی باشیم. چگونه؟ اینی که اینطور که اجازه بدیم به خداوند. یکی از قسمت‌های کلیدی در دانیال این هست که اجازه بدیم خداوند سرآمد باشه. خدا از وحوش استفاده کرد که اسرائیل رو تأدیب کنه. چرا؟ برای اینکه مسیح بتونه مقام مقدم رو داشته باشه، سرآمد باشه، او بتونه مرکزیت و جامعیت باشه برای اسرائیل و برای همه مردم خدا. پس برادران و خواهران،
وسط این وضعیت کنونی ما
حتما تجربه کردیم یه مقدار فرو بلعیده شدن و رنجها رو. اون پیام اول، به سطوح آورده شدن توسط دشمن که ما رو به سطوح میاره. برادران و خواهران، باشه قوت بگیریم، باشد که در انسان باطنی قوت بگیریم از طریق کلام خدا و از طریق مشارکت بدن، تا ذهن ما بتونه تازه بشه و حتی در این زمان، در این مدت زمان، بتونیم تاریخ امروز خدا رو بنویسیم. اینجا در آیه بعد، اول یوحنا 2:15-17 میگه که محبت دنیا در شما نباشد، یا چیزهای دنیا. اگر هر کس محبت دنیا در او باشد، محبت خدا، محبت پدر در او نیست. و اشاره شد به این که دشمن میخواد به سطوح بیاره عشق ما برای خدا و وقف شدن ما رو. پس برادران و خواهران، ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم و در عشقمون به خدا هر روز تازه بشیم. دنیا میدزده محبت ما برای خداوند رو، چرا که همه چیزهایی که در دنیا هست، این شهوت جسم و چشمان و همه فیس و افاده دنیا، از پدر نیست، از دنیاست و دنیا داره از بین میره و تمام شهوتاش. ولی اون کسی که اراده خدا رو انجام میده همیشه ماندگاره. مقدسین، دنیا داره از بین میره و تمام شهوتاش، امیالش. میدونین در طی این دو ماه اخیر خیلی چیزها بسته شده، خیلی چیزها گرفته شده، مثلا ورزش یا فیلم برداری برای فیلم ها، برادوی در نیویورک، اینها همش به نظر میرسه که خدا داره ما رو از این چیزها جدا میکنه. ولی خیلی جالبه، چون گرایش ما اینه که ما یه چیز دیگه پیدا کنیم که جاشو پر کنیم، یه چیز دیگه که تماشا کنیم، یه چیز دیگه که جای این چیزهای توهی رو پر کنیم. ولی برادران و خواهران، دنیا داره از بین میره. یک روز این دنیا تمام خواهد شد و تنها چیزی که ارزشمنده و ماندگاره اینه که ما چقدر از مسیح کسب کردیم. پس باشد که ما این رو داشته باشیم، این تمرین رو داشته باشیم، از فرصت استفاده کنیم امروز، این فرصتی که خدا به ما داده که ما اون رو کسب کنیم و در تاریخ الهی زیست کنیم، که زندگی ما بتونه قسمتی از تاریخ الهی باشه. اگر زیستن ما در کلیسا باشد، در تاریخ الهی درونی زندگی می کنیم. برادران و خواهران، من گزارش های بسیاری از کلیساهای متعدد، جاهای مختلف، ایالات متحده و کشورهای دیگه شنیدم که این روزها از طریق این گرد همایی های آنلاین، چون نمیتونیم فیزیکلی گرد هم بیایم، خیلی ها این گرد همایی های کلیسا آنلاین هست، این از طریق آنلاین. در واقع در خیلی از مکانها این شرکت کردن مقدسین بیشتره در روزهای در جلسه روز خداوند از فوریه، از ژانویه و فوریه خیلی بیشتره. بعضی جاها 10 تا 13% اضافه شده شرکت کردن و مخصوصا جلسه دعا. بعضی جاها هست که 100% اضافه شده، 2 برابر شده شرکت کردن در جلسه. این خیلی محشره، این نشون میده که این مقدسین در کلیسا زندگی میکنن و در تاریخ الهی درونی زندگی میکنن. و همچنین یک پارچگی بی سابقه کلیساها. کنفرانس نوجوانان بود در شرق کشور چند هفته پیش، خیلی از مقدسین شرکت کردن، حتی از کشورهای مختلف. همچنین در غرب کشور این کنفرانس دبیرستانی ها و دانشگاهی ها، در اروپا کنفرانس نوجوانان از کشورهای بسیار مقدسین بسیار شرکت کردن. کی فکر میکرد 3 ماه پیش که ما بتونیم این نوع یک پارچگی رو داشته باشیم؟ برادران و خواهران، ما میتونیم تاریخ امروز خداوند رو بنویسیم وسط این هرج و مرج، در وسط تاریخ بشری. خدا داره یه کاری میکنه، باشد که همه ما چنین زندگی سرزنده داشته باشیم که بتونیم این شهادت رو داشته باشیم از نوشتن تاریخ امروز خدا. و باید اشاره کنم به این دعایی که داره انجام میپذیره این روزها مقدسین، این 21 روز که تمدید داده شد به 30 روز و چه مقدسین ثبت نام کردن چه نکردن، ولی میدونیم که مقدسین زیادی دارن دعا میکنن. و باور دارم که یک شهادتی شنیدم حتی از ارشدان خیلی جاها که این زمانها رو خدا داره استفاده میکنه که دعا برای ما عادت بشه. ما امیدواریم برادران و خواهران که این نوع دعا کردن جهانی که ما داریم تمرین میکنیم شبانه روزی، این فقط یک رویداد نباشه، بلکه یک زیستن رو تولید کنه، زیستن دعا یا زندگی دعایی، یک راه برای نوشتن تاریخ خدا امروز. این هست که یک زندگی دعایی داشته باشیم، یک زندگی دعایی روزانه، زندگی دعای روزانه، یعنی روزانه دعا کنیم. نکته 4 میگه کلیسا به عنوان توسعه اظهار مسیح قسمتی از تاریخ الهی در درون تاریخ ظاهری بشری است. در زندگی کلیسایی تاریخ خدا همان تاریخ ماست. خدا و ما دارای یک تاریخ هستیم، یعنی تاریخ الهی. خدای ما تاریخ محشری دارد که شامل ما می شود. تاریخ خدا تبدیل به تاریخ ما شده، چرا که او با ما در وحدت هست. آیا این محشر نیست مقدسین؟ تاریخ خدا تبدیل به تاریخ ما شده. می دونید؟ در یک پیامی خوندم تازگی برادرلی در مورد نوشتن زندگی نامه واچمنی گفت و یک جا در مورد ازدواج برادر واچمنی گفت که از اون نقطه برادرنی تاریخش شد تاریخ همسرش. با همه زوجها همینطوره، از اون لحظه دو تاریخ با هم ادغام میشن. به همین ترتیب خدا قدم گذاشت بر پل زمان و ما را برگرفت، پس حالا تاریخ او تبدیل شده به تاریخ ما. این واقعا محشره. نکته ب میگه هر کاری که خدا در تاریخ خود انجام داده، هر کاری که انجام میدهد و هر کاری که انجام خواهد داد، جملگی برای زندگی مسیحی و کلیسای ماست. و امیدوارم که توجه کنیم به این نکته بعدی که از نقل قول از لایف استادی یوشع، زیستن ما، قدم‌های روزانه ما، تحصیل کردنمان و کار و شغلمان امروزه باید قسمتی از تاریخ خدا در حرکت محشر و عالی او بر روی زمین باشد. ما باید با خدا در تاریخ و حرکت او و انرژی بخشیدن در پیروزمندان محبوبش یک باشیم. این یعنی ما باید امروزه با خدا در حیات زیستن و تمام فعالیت‌هایمان بر این زمین یک باشیم. لازم است ما تاریخ امروز خدا را بنویسیم. آمین. لازم است ما تاریخ امروز خدا را بنویسیم. آه، که برادران و خواهران، آرزو داریم که این زیستن ما، قدم‌های روزانه ما، تحصیل کردن، کار، شغلمان، همه اینها قسمتی از تاریخ خدا باشه. زیستن ما، قدم‌های روزانه ما، امروز مقدسین خیلی محدود شدن، همه محدود شدن و فقط دو تا فعالیت میتونن انجام بدن وقتی میرن بیرون، یا خرید و یا ورزش. میرین که هوا بخورین بیرون، میرین بیرون و خیلی از مقدسین از این فرصت استفاده میکنن که ورزش کنن و حتی خرید کردن ما میتونه قسمتی از تاریخ امروز خدا باشه. حتی پیاده روی یا راه پیمایی ما، ورزش ما میتونه قسمتی از تاریخ امروز خدا باشه. تحصیل کردن ما، که من واقعا دلسوزی میکنم با دبیرستانی ها در سال آخرشون، که این سال آخر دبیرستان ایدئال نیست برای اونها، چون خیلی ها، خیلی از دبیرستانی ها، من مقدسین رو نمیگم ولی اکثر اونهایی که در دبیرستان هستن شاید ناراحت باشن که اون جشن فارغ التحصیل تحصیلی و این مراسم و اونها رو از دست میدن. برادران و خواهران، همه این امور در تاریخ بشریه، صرفا در تاریخ بشریه. ما میتونیم مواجه بشیم با این وضعیت و تاریخ امروز خدا را بنویسیم، از این طریق که اجازه بدیم خدا در همه چیز سرآمد باشه. برای اونهایی که کار و شغلشان را ممکن از دست داده باشن، ما با اونها دلسوزی میکنیم و قطعا باید از نیازمندان در بینمون مراقبت کنیم و کمک کنیم به اونها، ولی حتی این کمک هم در واقع قسمتی از تاریخ خدا باید باشه. خیلی کارهایی که در پنهان انجام میشه با توسط رابطه با خدا و که اعضا بتونن بنا بشن و تامین بشن، همه اینها از طریق اسرارآمیز انجام میشه. باشد که این هم قسمتی از تاریخ خدا باشه، تاریخ الهی. مقدسین این مورد محدود شدن، میدونم که خیلی از مقدسین حس میکنن که خونهشون تبدیل به زندان شده، ولی باید یادآوری بشیم توسط پولس که خود پولس در زندان بود آخر سالهای آخر زندگیش و شهادت داد که این اشتیاق اونه، آرزوی اونه که در هیچ چیز سرفکنده نشه ولی مسیح رو تجلیل بده، چه از طریق حیات چه از طریق مرگ. امیدوارم که ما هم چنین آرزویی داشته باشیم، چنین اشتیاقی داشته باشیم که در این شرایط، در این وضعیت، نمیدونیم چقدر طول بکشه. امروز یک اخبار شنیدم در شهرهای اصلی در ایالات متحده که ادامه داره، 3 یا 4 هفته دیگه این در خانه بودن. باشد که این به ما فرصت بده برای تجلیل مسیح. این آرزوی ما باشه که بگیم ای خداوند، فرقی نمیکنه کجا باشم که چقدر ادامه پیدا کنه، این در من تجلیل بیاب، در من ابراز بشه، چرا که برای من زیستن مسیحه. و این همراهان دانیال، داشتم فکر میکردم این 3 همراه دانیال در باب 3 که سجده نکردن به اون تمثال و به درون کوره آتش افکنده شدن و نبوکدنصر نگاه کرد و گفت آیا ما 3 نفر رو ننداختیم تو کوره آتش؟ گفتن چرا؟ گفت پس ولی الان 4 تا هستن و آزاد شدن، دارن راه میرن. 4 نفر یعنی چی؟ یعنی خداوند اونجا بود، خداوند اونجا بود. ما بودیم فکر میکردیم که اگه خدا میخواست اونا رو آزاد کنه اینه که اصلا نذاره برن توی آتش، ولی از اونها رو از آتش بیرون آورد توسط اینکه خودش با اونها در آتش وارد بشه و این آزادی درونی رو به اونها بخشید. باشد که خدا به ما به پیونده در کوره آتش و این آزادی درونی رو بتونیم کسب کنیم. و میگه که لباس‌های اونها حتی بوی دود و خاکستر نمی‌داد. ای برادران و خواهران، چقدر خوب میشه که ما بتونیم با دیگران سخن بگیم به اونها، ولی نه در مورد این بیماری فراگیر و چگونه تحت تاثیرش قرار گرفتیم، ولی توسط روح، توسط خواندن خدا تامین بشه، خواندن نام خداوند تامین بشیم که بتونیم اظهار مسیح رو داشته باشیم. حالا میایم به نکته شماره 2. امروز آنچه در تاریخ الهی بازیابی می شود اقتصاد خداست که بر کار مرکزی خدا متمرکز شده است، یعنی کاربرد او در مسیح به درون مردم برگزیده و بازخرید شده اش تا خود را با آنها برای ابرازش یک کند. ای برادران و خواهران، این کار مرکزی خدا این هست که خودش رو در مردم برگزیدش به کار ببره تا اونها رو تبدیل کنه به ابراز خودش، و این کار مرکزی توسط هیچ چیز محدود نمیشه. حتی وسط این شرایط هر چی که میخواد باشه در شرایط بیرونی، حتی این میتونه فرصت بیشتری به اون بده که کار مرکزی خودش رو بیشتر گسترش بده. و اینجا میخوام توجه شما رو جلب کنم به این نکات که از این کتاب وضعیت دنیا و حرکت خدا آورده شده. میخوام این فهرست مطالب رو بخونم براتون، و اگر نخوندید هنوز یا تازگی اون رو نخوندید میتونید بخونید. 7 فصل داره و این مشارکتی بود که برادلی در بهار 1981 اون رو داد. 3 فصل اول عنوان یکسان دارن: وضعیت دنیا در ارتباط با حرکت خدا بر روی زمین، قسمت 1، 2 و 3. ولی من میخوام توجه شما رو بیشتر جلب کنم به این 4 فصل آخری و استفاده از کلمه نهایی. نهایی، لطفاً به این توجه کنید. 4. حرکت نهایی خدا برای اجرای قصد جاودانش. 5. حرکت نهایی خدا، بازیابی نهایی خدا و وضعیت نهایی دنیا. 6. که این نکته رو بیشتر توضیح میده: بازیابی نهایی خدا و وضعیت نهایی دنیا. و 7. مسئولیت نهایی ما. مسئولیت نهایی ما. پس این عبارت ها رو اینجا داریم: حرکت نهایی خدا، بازیابی نهایی خدا، وضعیت نهایی دنیا و مسئولیت نهایی ما. الف میگه حرکت نهایی خدا، درسته؟ بله، حرکت نهایی خدا در بازیابی خود به جهت اجرای اقتصادش برای کاربرد خود، پدر، پسر و روح در ما است، بدین جهت که او حیات ما شود تا ما به عنوان بدنش یعنی کلیسا او را زیست و ابراز کنیم. و اینجا افسسیان 3:16-21 رو داریم. این مورد حرکت نهایی خدا که خودش رو در ما به کار ببره. این چند آیه 16-17 میشه گفت بهترین آیه ها هستن برای اینکه نشون بده خدا چی میخواد، خواست خدا چیه. اینه که ما در انسان باطنی خیش قوی و نیرومند بشیم تا اون بتونه خونش رو، خونه خودش رو در قلب ما بسازه. این میتونه هر روز دعای ما باشه. این دعای کوتاه رو به زبان بیاریم: ای خداوند، خانه خود را در قلب من بساز. ای خداوند، خواهشمندم امروز بیشتر خانه خود را در قلب من بساز. هر لحظه در طی روز میتونیم حتی همین الان این دعا رو به زبان بیاریم: ای خداوند، قبل از این که من به خواب برم، امشب برم برای خواب، بیشتر خانه خودت رو در قلب من بساز. و همه کسانی که هر روز و هر روز صبح این زمینه رو بدن، خدا میتونه در طول روز این دعا رو جواب بده. اقتصاد خدا این است که مسیح همه چیز ما باشد تا مسیح برای تولید توسعه خدا یعنی افزایش او که کلیساست مرکزیت و جامعیت باشد. افزایش و توسعه خدا همان پوری خدا برای ابرازش است. و نکته بعد میگه خدا در اقتصادش میخواهد خود را در درون انسان بکار برد تا با ما یک بوده حیات تأمین حیات و همه چیز ما باشد و تا اینکه ما را به عنوان ابرازش داشته باشد. پس قصد خدا در اقتصادش این است که یک موجودیت جمعی متشکل از خدا و انسان داشته باشد تا ابراز او برای همیشه باشد. ای برادران و خواهران، او میخواد مسیح را در ما به کار ببره، که مسیح همه چیز باشه برای ما، که اون مرکزیت و جامعیت ما باشه. این رو ما میبینیم در کتاب دانیال باب 2، اون سنگی که برکنده شده که خرد میکنه اون تمثال رو و رشد میکنه به صورت یک کوه عظیم که همه عالم رو پر میکنه. این مسیح به عنوان مرکزیت و جامعیت، و اون میخواد این کار رو در درون تک تک ما انجام بده. و ما باید رو راست باشیم، با خودمون بررسی کنیم. ای خداوند، آیا تو این زمینه رو در من داشتی؟ در طی این ماهای اخیر چطور؟ در این وضعیت متفاوت کنونی آیا تونستی مرکزیت و همه چیز من باشی؟ امیدوارم که ما بتونیم به خداوند بیشتر زمینه بدیم در خودمون. آمین. حالا ادامه بدیم به نکته بعد. خدا بر طبق اقتصادش بر دنیا حکم خواهد راند. وضعیتی برای اسرائیل فراهم خواهد کرد که رستگار شود، کلیسا را به عنوان مردم اسرارآمیز خود به دست خواهد آورد و امتها را مردمان در پادشاهی جاودان خدا خواهد کرد. اگر ما این مورد را ببینیم، خواهیم دانست که کجا هستیم و معنای زندگی انسانی خود را خواهیم دانست. ای برادران و خواهران، این بار قلبی ما در این کنفرانسه که چشم ما باز بشه که بتونیم ببینیم این بینش رو، این نگرش رو، خدا داره چه کار میکنه، خدا چه کار میکرده در این زمانها، حتی در وسط این موقعیت کنونی، وضعیت کنونی. در پیام اول این نکته رو دیدیم که ما خیلی نزدیک هستیم به پایان. ما در این زمانی هستیم که خیلی خیلی نزدیک، در اون تصویر تمثال بشری خیلی نزدیک پاهای آهنین و گل هست، با اون 10 انگشت پا. و این کلام توسط برادر لی در 1981 انتشار یافت. برادران و خواهران، الان 40 سال میشه ما خیلی نزدیک هستیم، ولی نقش ما چیه؟ نقش ما چیه؟ نقش ما در امتها نیست، در اسرائیل نیست، بلکه در اظهار مسیحه. اینکه به اون اجازه بدیم که مقام نخست، مقام مقدم رو، مقام مرکزی رو داشته باشه و سرآمد باشه و همه چیز ما باشه. هر شرایطی، همون چه مراقبت از خانواده باشه، چه تحصیلات، شاغل بودن، هر شرایطی که داشته باشیم، بتونیم معنای زندگی انسانی خود رو داشته باشیم. این چیزها معنای زندگی ما نباشه، بلکه اقتصاد خدا در درون ما معنی زندگی انسانی ما باشه. نکته بعد میگه ما باید یک بینش روشن از اقتصاد خدا داشته باشیم و با این بینش حکمرانی، کنترل، هدایت، حفظ و محافظت شویم. امروز در بازیابی خداوند، ما باید در بینش اقتصاد خدا قوی و لغزش ناپذیر باشیم. آه باشد که ما این چیزی که پولس در اعمال 26:19 گفت بتونیم تکرار کنیم: از رویای آسمانی سرپیچی نکردم. برادران و خواهران، امیدواریم که اون چیزی که اینجا در این کنفرانس ها به اشتراک گذاشته شد یه چیزی نباشه که فقط یه قوتی به ما بده، یه چیزی باشه، ولی نه، یک بینشی باشه که ما رو حکم کنه تا وقتی خداوند برمیگرده. حالا چه ما بریم نزد خدا، چه اون بیاد نزد ما، باشد که خدا تا اون موقع ما رو حکم کنه با این بینش. میخوام چند جمله بخونم از این کتاب وضعیت دنیا و حرکت خدا. صفحه 64 که از انحراف محفوظ ماندن. برادر لی گفت اگر این رو ببینید هرگز منحرف نمیشید. هیچ چیز شما رو منحرف نمیکنه. برای اینکه من این حرکت نهایی خداوند رو دیدم، برای همین حفظ شدم نیم قرن در بازیابی. اینجا حفظ نشدم برای اینکه کلیساها همیشه عالی بودن یا همکاران خوشایند بودن. اون چیزی که منو حفظ کرد این بود که من دیدم بازیابی نهایی خدا رو از روز اولی که شروع کردم. این 20 سالی که با شما بودم هرگز لحنم رو عوض نکردم. پس همه شما باید این رو ببینید، مشغول نباشید با چیزهای دیگر، تمرکز کنید بر حرکت مرکزی خدا. برادران و خواهران، ما مطمئنن احتیاج داریم به بشارت انجیل، به سخن گفتن حقایق، به جلسه های مناسب. همه اینها به ما کمک میکنه برای پیشرفت زندگی کلیسایی، ولی حتی این چیزها نباید تمرکز کنید بر این چیزها. بیایید منحرف نشیم از حرکت مرکزی خدا، بیایید که چیزهای دیگر رو بزرگ نکنیم، تمرکز نکنیم بر همه چیزهایی که ترجیح میدیم. خداوند میخواد برگرده، خداوند میخواد برای عروسش برگرده. باشد که این ما رو حکم کنه، باشد ببینیم داره چه کار میکنه خداوند در وسط این فروبلعیدن و رنجها. این اظهار مسیح وجود داشته باشه در تک تک زندگی ما برای آن بازسازی، و در واقع باشد ما این پیشمزه رو تجربه کنیم، پیشمزه از بازسازی رو هر روز و همه روز. نکته بعد که نکته آخری هست، میگه حرکت نهایی خدا این است که مسیح، همان راز خدا، به عنوان حیات به درون ما وارد شود تا ما بتوانیم اعضای زنده او بوده، بدنش را که پری آن که همه در همه را پر میسازد شکل دهیم. حرکت نهایی خدا. و نکات زیر این نکته میگه کسانی که مسیح را زیست کرده و در روح زندگی میکنند در واقع همان بدن مسیح به طور جمعی هستند. آنها در واقع آن یک انسان نو نیز میباشند، یک خلقت نو با یک زیستن نو برای ابراز خدای سه یکتا. عاقبت زندگی بدن به آن واقعیت در رومیان باب 12 خواهد رسید و این حاضر شدن عروس برای بازگشت خداوند خواهد بود. آه برادران و خواهران، رومیان باب 12 باشد، این واقعیت ها رو داشته باشیم. سوزان در روح و روان دگرگون شده و بدن ارائه داده شده و وقف شده با عمل کرد در بدن، تا بدن بتونه رشد کنه و بالغ بشه تا عروس بشه. نکات 3 و 4 امیدوارم هر جا که باشید اینها رو بخونید و انتشار بدید. به خداوند اینها رو دعا کنید. اینها نوعی آرزو باشه برای شما. متحمل بار قلبی برای حرکت نهایی خداوند باش. سپس یگانگی خدا با خود را خواهی دید و هیچ مشکلی با زندگیت نخواهد بود. البته این به معنای این نیست که به افکار عهد قدیم برکت میابی، همه چیز صاحب همه چیز میشی، هیچ کمبودی نخواهی داشت. نه، این یعنی زندگی رو یه جور دیگه میبینی، واکنشتون به زندگی یه جور دیگه میشه و پشت صحنه رو خواهی دید که خدا داره کار میکنه برای اینکه اظهار خودش رو به دست بیاره. و نکته آخر، برخیز و برای بازیابی خداوند بیست. این برای خدا آن زمان نهایی به جهت به انجام رساندن مقصود خود برای بازگرداندن خداوند است. البته میخوام یک پاراگراف کوتاه براتون بخونم زیر این عنوان مسئولیت ما. این پیام پایانی هست. این قسمت از این پاراگراف میاد، میگه تنها مورد لازم وفاداری ماست. ما همه باید امین باشیم، ما همه باید جویای او باشیم، ما باید ارزش این زمانی که در آن زیست میکنیم رو بدونیم، ما باید ارزش بینش بازیابی رو بدونیم و باید ارزش مسئولیتمان را بدانیم. فراموش کنید همه چیزهای دیگر رو، برخیزید و برای بازیابی خداوند بیستید. این برای خدا آن زمان نهایی به جهت به انجام رساندن مقصود خود برای بازگرداندن خداوند است. آمین.